گفتگو بکنم. جناب آقای فتحعلی خانی به شما سلام.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته برنامه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. در واقع می‌خوایم درباره خود شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت بکنیم، اما اجازه بدید که ابتدا از خودتون بپرسم که ببینم خود همین مجموعه‌ای که شما مدیریتش رو بر عهده دارید، یعنی امور هماهنگی دستگاه فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه‌اش چیه و چه کار می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1400 درگیر بحث تحول در شورای عالی شد،
یعنی
در حکمی که مقام معظم رهبری داده بود.
بله.
در طراحی که اعضای شورا انجام دادن و تحولی که صورت گرفت، دبیرخانه شورا تبدیل شد به 4 ستاد: ستاد فرهنگ اجتماعی، ستاد تعلیم تربیت، ستاد زنان و خانواده و ستاد علم و فناوری.
بله.
طراحی که مخصوصا در دوران جناب آقای دکتر خسروپناه دبیر محترم شورا عالی صورت گرفت به این شکل بود که ستادها از میزهای تخصصی موضوعی استفاده بکنن که اساتید صاحب نظران در اون میزها باشن، دستگاه‌های مربوطه در اون میزها باشن و کارها رو به نحوی که شایسته هست جلو ببرن.
بله.
یکی از اموری که این ستادها هر کدوم دارن هماهنگی میان دستگاه‌هاست. خب مستحضر هستید که ما مصوبات زیادی داریم که به دستگاه ها ابلاغ شده و دستگاه ها مشغول اجرای اون هستن. بعضی اوقات دستگاه ها مشکلاتی در اجرای مصوبات دارن، مشکلاتی در حقیقت همافزایی میان دستگاه های دیگه دارن. اموری که حقیر مسئولیتش دارن در حقیقت متکفل این امره که مشکلاتی که پیش میاد رو رفع کنه و نظارت و در حقیقت راهبریه اجرای مصوبات شورای عالی رو داشته باشه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. به طور کلی بعد از این تحولاتی که فرمودین انجام شد در سال 1400، فکر میکنید که این تحولات مفید بود و خود شورای عالی انقلاب فرهنگی آیا از نظر وظایفی که بر عهده‌اش گذاشته شده در قانون آیا بهبود بخشیده شد این وظایف؟
خدمتتون عرضم که در حقیقت همه نهادها بعد از دوره‌ای که فعالیت داشته باشن احتیاج به یک بازارایی مبتنی بر شرایط جدید دارن. خب حکم مامزان رهبری آبان 1400 این بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی سیاست گذاری هست و بر این اساس و به دلیل تحولاتی که اتفاق افتاده باید آرایش جدیدی داشته باشه. خب جلسات متعددی در صحن شورای عالی اعضای محترم شورا و رؤسای سه قوه برگزار کردند.
بله.
جلسات کارشناسی زیادی بود تا به این طراحی در حقیقت منجر شد که خدمت مقام معظم رهبری هم ارسال شد و در حقیقت سال گذشته جناب آقای رئیس جمهور محترم این رو ابلاغ کردن.
بله.
ساختار جدید در حقیقت وظایف دبیرخانه کمی شفافتر شده، رویکرد قرارگاهی تعریف شده.
بله.
و مهمترین بخشی که شاید به ذهن من در این سند تحول شورای عالی اومده بحث هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی و در حقیقت قوای سگانه هست. ما همیشه در شورای عالی این مسئله رو داشتیم. بعضی اوقات بعضی دوستان در مجلس نگاهشون این بود که شورای عالی به محدوده قانونگذاری ورود می‌کنه.
بله.
برای اینکه این مسئله حل بشه در سنه تحول سازوکاری طراحی شد که چه جاهایی ورود شورای عالی به موضوع باشه، چه جاهایی مجلس ورود کنه، در روند اجرا هماهنگی با خوبه مجریه به چه شکل باشه و احیانا نظارت هایی که باید صورت بگیر از طریق قوه قضاییه و سازمان بازرسی، اینا ساز و کارش معلوم شد و سند رو به جلوی هست انشالله که بتونه تحولات مثبتی رو در سطح جامعه هم داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما جناب آقای حامد فتحعلی خانی، مدیر امور هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشید. ممنونم و خدا نگهدار.
بدرود. در این لحظه با حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی گفتگو می‌کنم. آقای بجستانی به شما سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما همکنان عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیز اون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هست.
سلامت باشید. آقای بجستانی، من هیچ دوست دارم که این بحث عفاف رو تو خیلی از حوزه ها ببرم. میدونم یه مقدار مثلا ممکنه که تخصصی بشه و نمیدونم، شاید مثلا من شما رو اذیت میکنم، اما فکر میکنم که لازم باشه انجام بدیم. مثلا دیروز رفتیم سراغ سینما، من خیلی چون به معماری علاقه دارم و معمولا در معماری شهرها هم دقت میکنم، خود این موضوع عفاف رو من خیلی واقعا معتقدم که واقعا خب چون صاحب نظران میگن که در واقع ما معماری رو به وجود میاریم در شهرها و معماری شهرها بر شخصیت ما اثر میذارن. واقعا من فکر میکنم که یه مقدار توی ساخت و ساز این سالهای شهریمونم، به نظر من حتی ساختمونها، اینجوری بگم، ساختمونها عفیفانه ساخته نمیشن. یعنی وقتی حتی که حریم ساختمانهای کوتاه، حیاتدار و و اینها رعایت نمیشه، خب این اصلا این معماری داره به ما پیام میده. خواستم از شما بپرسم ببینم که به نظر شما در واقع چگونه فکر میکنید؟ آیا شهرها، معماری شهرها عفیفانه هست از نظر شما که به هر حال در حوزه دینی تحقیق و پژوهش میکنید؟
من خب آقای مؤمنی عزیز، نکته ای که وجود داره اینه که ما در بعض از محله های قدیمی تهران هم وقتی رفت آمد میکنیم، نوع سازه این ساختمان اون محل نشون میده که شاید مسلمان نباشن. حالا من دیگه وارد اون اسم محل و اینها نمیشم، ولی میخوام این نکته رو عرض کنم. فرهنگ ساختمان سازی، فرهنگ شهر سازی مطمئنن در مذاهب، در ادیان مختلف متفاوت هست.
بله.
و این یه قسمت عظیمیش برگرفته از اون، حالا میشه گفت، غیرت دینی که افراد دارن و با توجه به اون آموزه‌های دینی که به اون مأنوس شدن سعی میکنن سازه‌های شهری خودشون رو طراحی کنن.
بله.
به یقین ما در سازه‌های شهریمون وقتی میخوایم یک کار در واقع خوب رو انجام بدیم، باید مؤلفه‌های دینی رو رعایت کنیم، باید مؤلفه‌های دینی رو در نظر بگیریم.
بله.
و از جمله این مؤلفه‌ها بحث هم حجاب هست و هم عفاف.
بله.
مطمئناً فرهیختگان هیچ جامعه‌ای نمی‌پسندن که مثلا افرادی توی بالکن خونه خودشون که رو به خیابون هست،
بله،
لباس‌های خصوصی که شستن رو بخوان آویزون کنن و در ملعام قرار بگیره، مطمئنن این پسند هیچ جامعه و هیچ دینی نخواهد بود. پس نشون میده که افتد مداری در سازه‌های شهری، در ساختمان سازی، مهندسی ساختمانی هم بسیار مورد توجه هست و باید مورد توجه قرار بگیره. شاید بعضی وقتا ما غافل شدیم، یعنی نمایی که برای ساختمانمون ساختیم سعی کردیم یک زیبایی داشته باشه، یک جذابیت داشته باشه، یک چیز جدید باشه، اما دیگه شاید بعضی وقتا غافل شدیم از اینکه این نمای جذاب ما، این نمای جدید ما باید یک آداب فرهنگی و دینی ما رو هم رعایت کنه و اون تأثیرش رو که شما هم به خوبی فهمیدید روی اجتماع میگذاره رو برای اون تأثیر مثبتش رو بگذاره.
بله.
و امروز در واقع دانشجویان ما در رشته های معماری، در رشته های عمران مطمئنن به این نکته ها دقت می کنن و من دیدم بعضا دانشجویان عزیزی که در واقع برای طرحهای، حالا چه پایان‌نامه‌شون چه بحث های علمی و پروژه های علمی درسیشون، میان سازه های قدیمی و سازه های سنتی و اسلامی رو مد نظر قرار میدن.
بله.
در اینها نشون میده که ما در امور زندگیمون باید حواسمون باشه، در تمام شؤون زندگیمون این مسئله عفت‌مداری بسیار مهم هست و ما موضوع عفت‌مداری رو در همه شؤون زندگیمون مورد توجه قرار بدیم. خب مطمئنن در سازه‌های ساختمانی هم
همینطوره. آقای بجستانی، من فکر میکنم که خود همین موضوع معماری خیلی جای بحث داره، اگر موافق بودید حالا باز هم برخواهیم گشت به همین موضوع خانه سازی و شهرسازی و اینها، یه مقدار تو این حوزه هم صحبت میکنیم با هم دیگه. خیلی ممنونم از شما و باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، التماس دعای.
زنده باشید، خداحافظ. در این لحظه با آقای دکتر علی پری تهرابند گفتگو میکنم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. امروز از زبان شما خواستیم که کمی درباره موضوع استخدام مستشاران مالی که در مجلس شورای ملی مطرح شده بود بشنویم، ببینیم که اصلا چه شد که چنین موضوعی مطرح شد و نیاز بود که یه سری مستشاران مالی استخدام بشن.
عرض کنم خدمت شما که یکی از متحول‌ترین و پرچالش‌ترین مجلس و مجلس مشروطه دوم هست که پس از استبداد صغیر شکل میگیره و در واقع نظامنامه یا قانون مدون و حتی نحوه اداری مجلس هم در این مقطع زمانی ساماندهی میشه که تا به امروز هم این ساختار به صورت کلی باقی بوده و در دوره خودش بی‌بدیل هستش.
بله.
کارگزاران و نمایندگان مجلس در اون زمان به این نتیجه رسیدن که برای اینکه از این وضعیت نیمه استعماری خارج بشن و ایران به سمتی پیش بره که از یک استقلال سیاسی اقتصادی برخوردار بشه، الزاماً می‌بایستی تغییر تحولاتی در دیوان سالاری سنتی خودشون و رویکرد به نظام اقتصادی جدید و شیوه بوروکراسی جدید یا همون در واقع ساختار مدرن اداری داشته باشن. این قضیه از زمان سفر ناصرالدین شاه هم سفر سومش به نوعی کلید خورده بود، اما در دوره مشروطه دیگه به صورت کلی‌تر با توجه به نوع ارتباطاتی که از طریق مطبوعات و هر سال مؤثرین و جامعه ایران با اون برخورد کرده بود، به این نتیجه رسیدن که باید این اقدام صورت بگیره. اما بر اساس موازنه منفی به این نتیجه رسیدن که میباید از کشور یا کشور ثابت استفاده کنه که مطامع انگلستان و مطامع روسیه رو در ایران نداشته باشن و بنابراین در حوزه نظامی از کارگزاران سوئدی استفاده کردن در قالب قوای ژاندار که بحث جداگانه ای داره.
بله.
و در حوزه اقتصاد هم مستشاران آمریکایی رو جذب کردن که این مستشاران آمریکایی هم از کنم خدمت شما تحت رهبری مورگان شوستر در ایران مستقر شدن و در همون یک سال اولی که ورود پیدا کردن به این عرصه تونستن بخش عمده ای از وضعیت ناهمگون اقتصادی ایران رو به سمت سوی پیش ببرن که یک وضعیت تراز حتی مثبت رو در اقتصاد ایران ایجاد بکنن. این بود که در واقع وضعیت در واقع مناسبی در حوزه خزانه داری در حوزه اقتصاد ایران پیش اومد. اما دولت‌های روسی و انگلستان زمانی که این رویه رو در این قالب دیدن سعی کردن با استفاده از خائنینی که در داخل دربار هست و به اضافه نفوذی که بر جامعه ایران اعمال کردن پیدا کرده بودن این رویه رو قطع کنن و بنابراین اولتیماتوم روسیه رو در پیامد این جریان داریم و در نهایت اخراج مورگان شوستر در این رابطه بعدها صورت میگیره و عملا اون حرکت مثبتی که آغاز شده بود به فرجام مناسب نمیرسه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحتون جناب آقای دکتر تهرابند.
من یه عذرخواهی از شما از این شنونده داشته باشم که من در محیطی قرار گرفتم که نتونستم با تمرکز بیشتر صحبت بکنم. خدمت شما از این شنونده، ان شاء الله در فرصت‌های باقی اگر احیانا فرصتی و برنامه پیش اومد که در این راستا بخوایم صحبت کنیم مفصل‌تر و بیشتر صحبت خواهیم کرد.
من از شما سپاسگزارم و از شما عذرخواهم که توی این شرایط مزاحمتون شدیم. خیلی متشکرم. شما رو به خدای بزرگ.
با
سلامت باشید، خیلی متشکرم. بله همونطور که صحبت شد در دوران در واقع نو نیاز بود که آقای دکتر گفتن میخواستن در واقع مستشارانی بیارن که در واقع به انگلستان و به روسیه وابسته نباشن، رفتن سراغ مستشاران آمریکایی و در واقع یک دوره نوعی بود که میخواستن این کار رو انجام بدن. سپاسگزارم از شما. خواستم در واقع این رو هم تاکید بکنم که به جای مدرن میتونیم بگیم نو. خب البته واقعا خیلی بحث شده درباره همین برابر نهادها که چقدر واقعا میشه برابر نهاد گذاشت. همین در چند روز گذشته از چند تن از صاحب نظران در همین برنامه پرسیدم که آیا برای موزه میشود گفت گنجینه خانه، که با چند تن از بزرگواران که صحبت کردیم اونا میگفتن واقعا نمیتونه برسونه اون مفهوم موزه رو، و حتی خود فرهنگستان زبان و ادب پارسی هم برای بعضی از برابر نهادها میگوید که ما برای این مثل اینترنت ما برابر نهاد وضع نمی کنیم، یا مثلا برای موزه هم نظر گویا که بر همینه. با تمی حالا خود مدرن رو با تسامحاً گفتیم نو، وگرنه مدرن خودش یک اصطلاح هست که احتمالاً نو نتواند که اون مفهوم رو تداعی بکند. بریم به سراغ امروز در تاریخ سرزمین من و آقای مختاری اصفهانی. به شما سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب امام مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم. همینطور روزگار شما هم بخیر باشه. وقایع روز 23 از ماه خرداد رو گوش میکنیم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1271 که در گذشت آیت الله زین العابدین مازندرانی هستش. ایشون متولد بارفروش یا بابل امروزی بودن، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون و بعد نجف و کربلا انجام دادن. از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و همچنین شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر بودن و ایشون به درجه اجتهاد کردن شاگردان برجسته مثل آیت الله عبدالله مازندرانی، میرزا محمد تقی شیرازی و ثقت الاسلام تبریزی داشتن. یک نکته ای که در مورد آیت الله زین العابدین مازندرانی وجود داره حمایتی است که ایشون از خواجه‌های اثناعشری هند کردن. خواجه‌های هند در طایفه ای هستند در منطقه سند که اینها به وقتی به اسلام گرویدن، یعنی اینها هندو بودند و به اسلام گرویدن، دارای دو شاخه شدن. ابتدا البته یک شاخه بودن، شاخه اسماعیلی بود و بعد شاخه اثناعشری هم در واقع اینها موقع یک دشم اثناعشری شدن و شاخه اثناعشری پیدا کردن و فرهنگشون آمیزه ای از فرهنگ اسلامی و هندی هست و خواجه‌ها یه اثناعشری تا دوره آیت الله زین العابدین مازندرانی از لحاظ در واقع مذهبی چندان مورد حمایت نبودن، تا اینکه اینها به نزد آیت الله مازندرانی اومدن و از ایشون خواستن که براشون در واقع یک کسی رو تا در امور مذهبی اونها رو هدایت بکنه که ایشون ملا قادر حسین رو فرستادن و ملا قادر حسین تونست اونها در واقع یک انسجام و اتحادی بده. و نکته اینجاست که خواجه‌های هند یکی از ویژگی هاشون این هستش که بسیار به تشکل اهمیت میدن و از همین رو به نماز جمعه که یک نوع بروز و ظهور تشکل و انسجامشون هست از همون دوره های ابتدایی شکلیشون برگزار میکردن. آیت الله زین العابدین مازندرانی آثاری هم داره مثل ذخیرت المعاد، زینت العباد، زاد العقبا که اینها در واقع بخشی از آثارشون هستش. همینطور که عرض کردم ایشون در سال 1271 از دنیا رفتن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1289 که استخدام مورگان شوستر به قانون تبدیل شد و توسط مجلس دوم شورای ملی تصویب شد. بعد از اینکه مجلس دوم شورای ملی تشکیل شد، یکی از مشکلات کشور در واقع نابسامانی مالی بود و خب می‌دونیم که کشور در یک دوره یک ساله استبداد صغیر، بعد وضعیت نابسامان سیاسی اقتصادی. روسیه و بریتانیا هم دادن وام به ایران رو منوط کرده بودن به ساماندهی مالی کشور، این که در واقع معلوم باشه دخل و خرج چگونه هستش، و خب ایران نمیخواست همچنان از لحاظ در واقع مستشار مالی به بلژیکی ها که وابستگی به روس ها داشتن با اونها ادامه بده. و در نظر داشتن که یک نیروی سومی رو وارد بکنن که به روسیه و بریتانیا وابستگی نداشته باشه، و از این لحاظ استخدام مورگان شوستر که یک حقوقدان بودش در ایالات متحده رو به تصویر رسوندن. البته نماینده ایران در ایالات متحده بررسی کرده بود و او رو پیشنهاد داد، و خوب می‌دونیم که مورگان شوستر وقتی به ایران اومد تونست در واقع به وضعیت مالی ایران سر و سامانی بده. بله. افرادی که مالیات نمی‌پرداختن اونها رو مجبور کرد به مالیات بپردازن، اما با توجه به اتفاقاتی که افتاد از جمله مصادره اموال برادران محمد علی شاه، روسیه و بریتانیا برای اخراج اون اولتیماتوم دادن که اون اولتیماتوم نهایت هم به اخراج مورگان شوستر و هم به تعطیلی مجلس دوم منجر شد.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1300 که روزنامه وطن با مدیریت میرزا هاشم محید در چنین روزی توقیف شد. روزنامه وطن که از روزنامه های آزادی خواه و مخالف سردار سپه وزیر جنگ بود رضا خان، میرزا هاشم محید از اعضای حزب دموکرات بود که با تعطیلی روزنامه توس در مشهد این روزنامه رو منتشر کرد و بعد روزنامه‌اش رو به تهران منتقل کرد، روزنامه وطن رو. و در دوره‌ای که در واقع بعد از رفتن سید ضیاءالدین طباطبایی از کشور، انتقاداتی از رضا خان میکرد که منجر به توقیفش شد. نکته جالب اینجاست که میرزا هاشم محید از جمله افرادی هستش که ضرب شست رضا خان رو هم چشید و یک بار مورد ضرب و شتم او قرار گرفت. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1362 که در گذشت بانو مجتهده امین هستش. ایشون سید نصرت بیگم امین فرزند امین التجار اصفهانی بودن، متولد اصفهان. ایشون از سن کم به تحصیلات و علوم دینی رو برد و شاگرد سید ابوالقاسم دهکردی، میرزا علی اصغر شریف و آیت الله میرزا علی شیرازی بودن. نکته‌ای که در مورد بانو مجتهده امین وجود داره، ایشون به درجه اجتهاد رسیدن، اجتهادشون در واقع با تایید مراجع تقلید بود.
بله.
و آثاری دارن که بخش از آثارشون به زبان عربی هست، مثل اربعین الهاشمیه، جامع الشتات و کتاب‌های دیگه مثل معاد یا آخرین سیر بشر.
بله.
و مخزن الارفان که تفسیر قرآن هستش.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای مختاری اصفهانی، باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
زنده باشید، خداحافظتون. خب کم کم به لحظه های پایانی برنامه نزدیک میشیم. قبل از خداحافظی اجازه بدید که دو سه پیامک رو خیلی سریع بخونم. آقای محمد هداوندی گفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام تشکیل شد در سال 1358 هجری خورشیدی. شنونده دیگر آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان گفتن که شورای انقلاب فرهنگی نهادی مهم و ضروری بود که نگذاشت انقلاب ایران از مسیر خودش منحرف بشه، حتی اگر به تعطیلی چند ماهی دانشگاه ها هم منجر شد. یکی دیگر از شنوندگانمون از روستای کلین از شهرستان پایگدشت، آقای محمد هداوندی گفتند که فرهنگ هر کشور هویتشه و مردم به آداب و رسوم، تاریخ، فرهنگ و نمادهای ملیش افتخار میکنن. ایران زیبا و دوست داشتنی فرهنگ اصیل و با ارزش داره که در جهان بی‌نظیره. ایران سرزمین هنرمندانه و ایران جایگاه دانشمندانه. خیلی متشکرم. در واقع به فرهنگ، به در واقع اون نگاه کلیش نگاه کرده بودن. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم و تا روزی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود و روزتون بخیر.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اون رو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه. ایران سرای ما تو عزیزی، برای ما خاک هنروران، مهر تابان به خاوران دیار
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.